Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 83 پادکست بی پلاس. یه چیزی که من دوست دارم بخونم و برای موضوع کنجکاوی داستان کشور هاست. داستان کشورها و ملت ها گاهی میشه تاریخ، گاهی میشه جغرافی، گاهی میشه انسانشناسی، ولی به هر شکل و فرمی که باشه برای من جذابه. یه کشوری هم که تو بی پلاس جدیدن زیاد رفتیم سراغش چینه. چین کشوریه که تا 2 سال پیش من هرچی ازش میدونستم و مثلا تو 2-3 خط میتونستم بنویسم، واقعا بیش از اون نمیشد چیزی. الان به خاطر همین پادکست و یوتیوب بی پلاس من میتونم چند صفحه حداقل درباره چین و داستان چین حرف بزنم. یه مقدارشو با خوندن کتاب کیسینجر یاد گرفتم که اپیزود 59 پادکست ازش گفتیم، یه مقدارم تو همین تحقیق واسه ویدیوهایی که تو یوتیوب گذاشتیم. کتاب این اپیزودم درباره چین باز، اما این یه جور کتاب دیگه است. این روایت لنز بزرگ و تاریخی تحلیلی مثل کتاب کیسینجر نداره. مثل اون کتاب نانکینگ به یک اتفاق، یک موضوع در تاریخ هم نمیپردازه، تمرکز نمیکنه اونطوری. بیشتر داره داستان آدمهایی رو میگه در چین. داستان آدمهایی که این تغییر یک کشور رو، یک تغییر بزرگی هم کرده چین، این تغییر رو زندگی کردن یا نشونه هایی از این تغییر تو زندگی خودشون انعکاس داشته. نویسندش هم آدمی که اتفاقا جایگاه درست و مناسبی داشته برای اینکه یک روایتی بتونه از این تغییر به ما بده. یک روزنامه‌نگاری نویسندش که چندین سال در چین زندگی کرده، تغییرات زیادی رو دیده. حالا میخواد واسه ما تعریف کنه که چی دیده، درباره اون چیزی که دیده چی فکر میکنه و این کشور جلوی چشمش چطوری عوض شده و چقدر عوض شده. واقعا هم همینه کتاب. خیلی هم کتاب موفقی بوده. نویسندش آقای اون آزنوس و خبرنگار نیویورکر بود در پکن، مستقر بود اونجا. بعد آمد این کتابو نوشت و کتاب موفقی هم شد، فینالیست جایزه پولیتزر شد، جایزه نشنال بوک اوارد گرفت در نان فیکشن، کتاب غیر داستانی. خیلی استقبال خوبی شد از این کتابش. برای ما خواننده یک فرصت تازه‌ای بود این کتاب، برای اینکه ببینیم در مسیر تبدیل شدن از یک کشور فقیر به یک ابرقدرت اقتصادی چیا عوض شده در چین و در فرهنگ چین و در آدم‌های چینی، در مردم چین. یکی از روایت‌ها دیگه، یکی از روایت‌ها. خیلی هم ممنونیم از شما که فرصت این کنجکاوی و این کار معنیدار رو برای ما فراهم می‌کنید، از جمله با پشتیبانی مالیتون از پادکست. ما الان در فصل 5 پادکستیم و از فصل اول بودن و هستن کسایی که سخاوتمندانه دارن پشتیبانی مالی میکنن از بی پلاس و کمک میکنن به ما برای ادامه کار. راه‌های پشتیبانی مالی در سایت هست، bplaspodcast.com، لینکش هم در توضیحات هست. دم شما هم گرم. بریم دیگه کم کم سراغ خلاصه کتاب Age of Ambition، عصر جاه طلبی، نوشته آقای اون آزنوس در اپیزود 83 پادکست بی پلاس. اسپانسر این اپیزود سیمیارومه، سرویس ارائه دهنده مشاوره آنلاین سلامت روان به ایرانیان خارج از کشور. یعنی شما اگر در خارج از ایران زندگی میکنید، دانشجو هستین یا کار و زندگی دارید خارج از ایران، میتونید به کمک سیمیاروم وصل بشید به تراپیست های خوب و با کیفیت و به فارسی مشاوره بگیرید. کاری که کرده سیمیاروم، آمده یه تعداد تراپیست رو با دقت خیلی زیادی انتخاب کرده، داره با اونها کار میکنه. بعد وقتی شما بهشون مراجعه میکنین، اول با شما صحبت میکنن که دقیق نیاز شما، مسئله شما معلوم بشه، بعد وصلتون میکنن به اون تراپیستی که براتون مناسبه. بعدم در طول مسیر همراهتون هستن، پشتیبانی میکنن. اگر دیدین مثلا به هر دلیلی این مشاوره داره خوب جواب نمیده، باز کمک میکنن تراپیستتون رو تغییر بدین. این سختگیریشون در انتخاب تراپیست و بعد اون پیش مشاوره‌ای که برای بهتر فهمیدن نیاز شما دارن، بعدم اون پشتیبانی که در طول فرایند مشاوره ادامه میدن، اینا همه از ویژگی‌های مهم سیمیارومه. سرویس مشاوره آنلاین سلامت روان سیمیاروم. عصر جاه طلبی. اول اصلا از همین اسم کتاب شروع کنیم، چون تو همین اسمش هم حرف هست. عصر جاه طلبی، Age of Ambition. جاه طلبی کیو داره میگه؟ داره خیلی مشخص درباره دو جور جاه طلبی حرف میزنه در چین، در چین جدید. یکی در سطح ملی، یکی هم در سطح شخصی. جاه طلبی ملی یعنی که ملت چین میخواد در این دوران جدید برای خودش در این جهان یک جایی دست و پا کنه بهتر از این جایی که قبلا داشته. در دوران جدید چین میخواد یک شخصیت بهتری، جایگاه بهتری در جهان داشته باشه. جاه طلبی ملیش اینه. جاه طلبی فردی این 1 میلیارد و اندی آدم هم اینه که الان در زندگی شخصی خودشون برن بالاتر، برن جلوتر. اینم تازه است. قبلا اینو نمیخواستن، یا اگرم میخواستن فضاشو نداشتن. این دوتا جاه طلبی در چین امروز تازه است. نویسنده داره اینو میگه، برای همین میگه الان عصر جاه طلبیه. و حالا بعدا درباره ریشه این کلمه جاه طلبی در چینی هم صحبت میکنه و در هر دو زمینه هم حرفای به نظر من جالبی میزنه. چین اساسا خب بر من موضوع کنجکاویه. تا 2 سال پیش خیلی خیلی کم میدونستم از چین. تو این 2 سال شروع کردم یه خورده درباره چین خوندن، همینطوری تفریحی. کتاب کیسینجر رو خوندیم که تو پادکستم خلاصش رو گفتیم. چند تا ویدیو درباره چین درست کردیم، تو یوتیوب گذاشتیم و همه اینا برای اینه که یه مقدار خیلی کمی سر در بیاریم از این قدرت جدید دنیا. الان یه طوریه که واقعا کسی اگر کنجکاوی نسبت به چین نداشته باشه برای من یه مقداری عجیب میشه، چون خیلی واضحه که باید یه خورده‌ای درباره چین بدونیم. ندونستنش خیلی بده. ما هم در این راه تلاشی که کردیم همین بود و اون چیزایی که خوندیم و برای شما هم تعریف کردیم. این کتاب هم همینه، ولی نکته اینه که قصه تحول چین رو جورای مختلفی میشه دید، مثل هر ماجرای دیگری در واقع، و از هر زبان که میشنوم هم نامکرر است، به خاطر اینکه هر لنزی یه چیز تازه‌ای نشونمون میده، یه جای جدیدی میبرتمون. لنز این کتابم، روش این کتابم اینه که ماجرا رو از نزدیک نشونمون بده، دستمون رو بگیره ببره جلوی جلو ببینیم تو زندگی آدما چه تغییراتی اتفاق افتاده و داره میفته. اون صمیمی‌ترین، اون نزدیک‌ترین دیدی که میشه به یک تغییر اینطوری داشت، اون قصه هست، اون نگاه تک تکی آدماییه. اینم میخواد اونطوری واسه ما تعریف کنه قصه رو، اون چیزایی که در زندگی روزمره به چشم میاد. از کجا آورده اینا رو؟ چون نویسنده کیه؟ جایگاهش چیه که اینا رو میگه؟ نویسنده کسیه که 8 سال در چین زندگی کرده و این دوره تحول رو یه بخشیشو دیده، به عنوان شاهد هم دیده، اصلا رفته بوده اونجا که مشاهده کنه و گزارش بده، روزنامه نگاره. و بر همین اونجا موندنش، و قبلا هم رفته بوده، یک سابقه قبلی هم با چین داشته، درس خونده بود اونجا اگه اشتباه نکنم، و این یک جایگاه جالبی بهش داده. و ما هم داریم از لنز این میبینیم، نگاه ژورنالیست آمریکایی نیویورکی ها، یعنی ما نمیگیم که این دیگه دقیق ترین خالص ترین نگاهیه که میشه داشت، نگاه اون آدمه، ولی میدونیم که بالاخره این هم یک نگاهیه که میشه داشت. و البته هم نگاه جالبیه، هم نویسنده آدم به وضوح آدم تیزیه، و همین که چیزایی که داره اینجا تحویلمون میده واقعا جای دیگه خیلی گیرمون نمیاد. بعد گفتیم تحول، واقعا شاید تحول کلمه جامعی نباشه برای اینکه نشون بده چه اتفاقی در چین افتاده. هیچ وقت هیچ جا در طول تاریخ این همه آدم در زمانی انقدر کوتاه از فقر در نیامده بودن. یه بخش مهمی از جمعیت جهان زندگیشون تغییرات محسوسی کرد. چینی امروز 6 برابر سال 76 گوشت مصرف میکنه. 6 برابر. هم در مصرف آبجو، هم در مصرف پلاتینیوم، هم در مصرف فیلم چین در صدر دنیاست. تازه آمارای این کتاب مال زمان کتاب دیگه، الان چند سال از اون میگذره. بگذاریم، من اینجا دیگه هرچی دارم میگم حواسمون باشه که این کتاب خیلی تازه هم حساب نمیشه تازه. ولی برای همون سوالی که داره میگه که تعداد یا مقدار ریل راه آهنی که در چین کشیده میشه، فرودگاهایی که در چین ساخته میشه در طول یک سال برابری میکنه و بیشتر در بعضی موارد از هر چیزی که همه جاهای دیگه دنیا با هم داره ساخته میشه. یک همچین ثروت عظیمی خلق شده، یک همچین تغییر بزرگی شده. اینطوری نیست که البته در چین همه خیلی پولدار شده باشن. برای اکثریت این جمعیت عظیم این تحولا واقعا قدم‌های اول برای خارج شدن از فقر. ولی همون خارج شدن از فقر هم وقتی حجمش اینقدره درباره این همه آدم صحبت می‌کنیم، واقعا قدم بزرگیه. قدم بزرگیه، توجه‌های زیادی رو جلب می‌کنه، بر همین هم آدما زیاد درباره‌اش صحبت می‌کنن. خیلی درباره چین صحبت می‌کنن و حرف زدن و می‌زنن. نویسنده میگه من دقت کردم دیدم اونایی که کمتر از نزدیک چین رو دیدن و شناختن، اینا ایده هاشون کلیتر و گسترده تره درباره چین. مثل نسیم طالب که میگفت در ابعاد ماکرو مزخرف گفتن راحت تره، اینا میگه من دیدم هرچی آدم ها دورترن، بیخبرترن، بیشتر حرفاشون کلان میشه. من دنبال حرف کلان نبودم، من دنبال اون درام انسانی بودم که از نزدیک داشتم میدیدم، اونو میخواستم، اون داشت روم تأثیر میذاشت، اصلا اون برام جالب کرده بود ماجرا رو. تو این کشور چه اتفاقی افتاده؟ یه نسل قبل، دو نسل قبل کسی که از بیرون نگاه میکرد میگفت ماو رهبر چین امپراتور مورچه های آبیه. این یونیفرمای آبی بود، مردم باید میپوشیدن میرفتن سر کار، مردم هم مورچه کارگر بودن دیگه، هر کسی یه نقشی داشت باید نقشش رو اجرا میکرد و همه چیش هم از بالا تعیین شده بود، از محل کارش، زندگیش، ازدواج، همه چی میزون بود. امروز ولی این نیست. حزبی که در قدرت همچنان همون حزب کمونیسته، ولی دیگه حزب کمونیست وعده برابری نمیده. وعده رشد میده. وعده قدرتمند شدن، غرور ملی، این چیزا رو قولشو میده. و البته اون یه دستی هم از بین رفته. چین امروز پر از تضاد واقعا. بعد از آمریکا بزرگترین خریدار رولز رویس و لامبورگینی چینه. مردمانی از چینن، پولدارای از چینن. یکی از اون کشورهایی که بیشترین تعداد میلیاردر رو تولید میکنه چین. حتی تو لیست شهرهایی که بیشترین تعداد میلیاردر رو دارن همین الان اگه نگاه کنی چند تای اولشون شهرهای چینن. منتخب همون کشوریه که کلمه لاکچری رو گفته بودن دیگه توی بیلبوردها استفاده نکنن. یعنی چی؟ یعنی تضاد زیاده. تفاوت ثروت هم زیاده، تفاوت سطح زندگی هم زیاده. بین شهرهای در چین و روستاهایی در چین تفاوت کیفیت زندگی شده مثل تفاوت نیویورک و غنا. یعنی جامعه خیلی متکثر شده، خیلی هم شهری شده، خیلی هم در حال رشده. این خیلی متفاوته با تصویری که قبلا از چین داشتیم. البته این به این معنی نیست که مثل بقیه جاهای دیگه است، به خاطر اینکه آره همه اینا هست، ولی تنها کشور دنیا هم هست که یه نفر برنده صلح نوبلو کرده تو زندان. یعنی از این پارادوکس هم داره دیگه. پارادوکس بزرگتر از این که تازه ترین ابرقدرت دنیاست و همزمان بزرگترین حکومت تمامیت خواه در دنیا. این دوتا نیروی متضاد درست میکنه. یک نیروی رویا پرداز هست، یک نیروی پر از آرزو هست و از اون طرف هم تمامیت خواهی هست. اینا با هم دیگه کشتی باید بگیرن. نویسنده میگه 40 سال پیش مردم چین نه به ثروت دسترسی داشتن، نه به حقیقت دسترسی داشتن، نه به ایمان دسترسی داشتن. سه تا اینا رو حزب کمونیست و سیاست‌هاش ازشون گرفته بود. نمیتونستن کسب و کار را بندازن، ثروت خلق کنن، نه این قدرت رو داشتن که با پروپاگاندا مقابله کنن، با سانسور بجنگن، و نه راهی داشتن که بتونن اون ایده های اخلاقی رو که دارن یا دوست دارن دنبال کنن، برن دنبال اون مفاهیمی که میخوان خارج از چارچوب حزبی. ولی هر سه اینا ظرف یک نسل، طی یک نسل عوض شد. هم در ثروت، موضوع ثروت، هم در موضوع حقیقت و هم در موضوع ایمان، اصلا چین کشور تازه‌ای شد انگار. نویسنده میگه که من هرچی بیشتر در چین زندگی کردم بیشتر احساس کردم که مردم از نظام سیاسی زدن جلو. حزب کمونیست چین تحولاتی درست کرد که اتفاقا اون تحولات بیشترین تهدید شده برای بقای خود چین. آدما قبلا که فقیر بودن چیزی نمیتونستن داشته باشن، نداشتن. الان ولی دارن. وقتی دارن بعد اون دغدغه‌شون این میشه که خب اینی که دارم و من باید محافظتش کنم دیگه، باید نگهش دارم. چطوری ازش نگهداری کنم؟ چطوری مراقبت کنم؟ کی مراقبش هست؟ چه سیستمی، چه قانونی امنیت دارایی منو، امنیت سرمایه منو تضمین میکنه؟ اینا میشه نقطه شروع سوال کردن شهروند از دولت و بعدم انتظارات و بعدم بقیه ماجرا. این حالا حرف نویسنده است، یه مقدارم پیشبینیه. باید قضاوت کنیم که این پیشبینی تو همین مدتی که از نوشتن کتاب گذشته چقدر به نظر درست میاد و بعداً ببینیم که پیشبینیش مثلا بروز میشه یا نمیشه. منتها حداقلش اینی که نظر نویسنده موقعی که این کتابو نوشته این بوده. حالا ولی میخوایم بریم ببینیم، اون یه حرف قشنگی زد، گفت ثروت، حقیقت و ایمان هر سه تاش عوض شده. میخوایم بریم یه خورده از نزدیکتر ببینیم منظورش چیه، از لای قصه های آدما و تجربه های دست دویی که نویسنده داره واسه ما تعریف میکنه، ببینیم وقتی میگه ثروت در چین داستانش عوض شده یعنی چی شده. اسپانسر این اپیزود پادروپینه، محصولی از پادرو، پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی. ارسال بعد دیدین آدم رو ممکنه اصلا از خریدش ناراضی کنه، حتی اگه خود جنسی که سفارش دادی گرفتی خوب باشه، ولی تحویلش، ارسالش اگه بد باشه ممکنه که اصلا تجربه برات بد بشه. اینو مخصوصا اگه فروشگاه آنلاین متوسط و کوچیکی داشته باشی خوب میدونی. بعد یه چیزی هم هست که نمیتونی بگی مثلا فلان شرکت پستی از همه بهتره، برم با اون قرارداد ببندم، با اون کار کنم. یعنی میتونی، ولی خب اینطوری نیست که یه شرکتی کلن برای شما بهترین باشه که. یکی ارسال داخل شهریش بهتره، یکی تحویلش به اون یکی استان بهتره، یکی رو تعداد پایین بهتره، یکی رو سایز بزرگ بهتره، یکی یه ما پیش خوب بوده الان دیگه خوب نیست. یعنی هم تغییر لازمه، هم سرویس‌های مختلف لازمه. ولی شما که نمیخوای با چند جا بری قرارداد ببندی، ترجیح میدی احتمالاً با یکی کار کنی، یکی باشه مثل پلتفرم پادروپین، اون بر اساس چیزی که برای شما مهمه بگه که هر سفارشی رو، هر ارسالی رو با چه شرکت پستی بفرستی. یعنی شما با یه شرکت کار میکنی، فقط پشتیبانیت یه جاست، رهگیریت همه یه جا متمرکز انجام میشه، ولی میدونی که در مورد هر سفارشی داری بهترین تصمیم رو میگیری، داری به مناسبترین روش کالات رو ارسال میکنی. به کمک اسپانسر این اپیزود، پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی پادروپین. چین کی عوض شد؟ تغییر کرد. تغییر البته یه شبه نیست دیگه، توی هیچ جامعه ای، توی هیچ کشوری یک دفعه ای نیست. توی کشور بالای 1 میلیارد نفری که قطعا اینطوری نیست، ولی یه نقطه شروعی رو میشه براش دید الان با پرسپکتیو تاریخی. کی بود این نقطه؟ اینجا میشه که قصه واسه ما جالب میشه. تاریخی که برای شروع تغییرات چین میگه هست 1978، یعنی تقریبا همزمان با انقلاب ایران. همزمان با انقلاب ایران در چین هم یک دگرگونی بزرگ داشتیم. چطوری؟ چی تغییر کرده؟ ببین، اصلا بزرگترین چیزی که در چین تغییر کرده رفاه دیگه، ثروت، پراسپریتیه، کامیابیه. دولت چین، نه اینکه دولت اومد مردم رو ثروتمند کرد، دولت چین اومد امکانش رو فراهم کرد که مردم ثروت تولید کنن. دست و پای مردم رو که بسته بود یه خورده باز کرد. و البته این نابرابری رو هم زیاد کرده. وقتی نداشتن همه نداشتن، یعنی هیچ کی نداشت. الان بعضیا خیلی دارن، بعضیا خیلی خیلی دارن، یه عده‌ای هم کم دارن و همچنان یه عده‌ای هم هستن که ندارن. یعنی فاصله زیاد شده. فاصله فقیر و پولدار چینی گفتیم اندازه فاصله نیویورک و غنا شده. تغییر بزرگ اینه. متا این کی شروع شد؟ تغییرات چین وقتی بود که آقای دن شیائوپینگ شده بود رهبر چین، یا اونطوری که الان میگن رئیس جمهور چین. تا قبلش، تا اواخر دهه 70، مردم چین فقیر بودن. فقیر در سطح کره شمالی فقیر، از کره شمالی فقیرتر بودن. میگه درآمد سرانه چینی ها 1/3 کشورهای ساب سهران افریقا بود. که دهه 70، اواخر دهه 70 که این آقای دن شیائوپینگ تازه شده بود رهبر چین. رهبری هم بود که هم ظاهرش، هم زبانش و صحبت کردنش اینا خیلی ساده بود و آدمی هم بود که دوبارم از پاکسازی های دوره ماو جان به در برده بود. هم توی اپیزود چین پادکست خود دربارش صحبت کردیم، هم توی ویدیوهای یوتیوب. دیگه اینجا حالا توی اون قصه نمیریم. همزمان که ایشون اومده بود به قدرت، یک اتفاق تکراری اونجا افتاد، اتفاقی که قبلا هم بارها افتاده بود، اما این بار یه نتیجه تازه ای داد. چی بود ماجرا؟ یه روستایی بود، یعنی یه روستا نبود، چند تا بود، ولی یکی از روستاهایی که کشاورزای توش دیگه از شدت فقر شروع کرده بودند به گدایی، اینا 18 تاشون جمع شدن دور هم، گفتن آقا یه کاری کنیم، ما این مزارع اشتراکی که داریم همه با هم کار میکنیم، اینو برداریم تقسیم کنیم بین خودمون 18 تا، هر کی رو تیک زمین خودش کار کنه. بعد تموم که شد ما یه رقمی داریم که متحدیم به دولت دیگه، اونو به دولت بدیم، بقیهشو بروز ندیم که بقیه هم وجود داشته، اینو هر کسی سهمی که براش موند رو ورداره واسه خودش، با همدیگه پیمان ببندیم، همدیگه رو لو ندیم، این کارو بکنیم بیخوره وضعمون یه تکونی بخوره. این کارو کردن، بعد دیدن درآمدشون سال بعد شد مثلا 20 برابر سال قبلش. یه خورده گذشت و این کار تکرار شد و مقامات محلی هم کم کم متوجه ماجرا شدن، ولی برخلاف رویه همیشگیشون که وقتی یه چیزی اینطوری رو متوجه می‌شدن می‌رفتن جلوشو می‌گرفتن، تنبیه، مجازات، جریمه، اینا رو نگرفتن اعدام کنن. بعد اینا که اعدام نشدن، روششون اتفاقا سرایت کرد و به روستاهای دیگه هم رفت و اونا هم شروع کردن این کارو کردن. اسمش اصلا شد بازگشت مزارع خانواده و اصلا یه حرکت فراگیری شد. تغییر بزرگی بود، همه دربارش صحبت می‌کردن، در بالاترین سطوح حزب کمونیست هم بحث می‌شد دربارش. اینکه مزرعه خانگی، مزرعه خانوادگی داشته باشن، آدم‌ها مزرعه شخصی داشته باشن، اصلا در تضاد بود با اصول اولیه‌ای که کشور داشت باهاش اداره می‌شد، با مارکسیسم لنینیسمی که اینا داشتن دنبال می‌کردن، در تضاد بود. اما گفتن حالا این نفر رو اشکال نداره. تغییری که چین کرده بود این بود که گفتن باشه، بذار این کارو بکنن. یه مدلی هم اصلا براش درست کردن که انقدری آزاد باشه که یه بازاری درست بشه، ولی یه طوری بشه که از کنترلم خارج نشه. اسمش هم گذاشتن اقتصاد قفسی، برد کیج اکانومی. این خیلی تغییر بزرگی بود و واقعا هم یه شخصیتی مثل شخصیت آقای دنگ شیائوپینگ می‌خواست که بتونه شاید یه همچین تغییری رو اجرا کنه. اینا که الان دارن درباره این موضوع بحث میکنن و با این موضوع کنار میان، آدمایی هستند که در جوانی زمیندارا رو اعدام میکردن، آدمایی هستند که کارخونه ها رو مصادره میکردن، الان ولی اومدن انقلابشون رو سر و ته کردن. اصلا انقلاب رو سر و ته کردن ولی قدرت رو حفظ کردن. یعنی اجازه دادن مثلا کسب و کارهای شخصی شکل بگیره، کسب و کارهای خصوصی شکل بگیره، یه پنجره هایی رو به بیرون باز کردن که میدونستن بالاخره پنجره باز بشه، مگس هم ممکنه بیاد به قول آقای دنگ شیائوپینگ، ولی گفت اشکال نداره، پنجره ها رو باز میکنیم حتی اگه چند تا مگس هم بیاد تو، فقط یه طوری باشه که حواسمون باشه، کنترل داشته باشیم. اصلا کتاب میگه تحول چین نقشه راه نداشت، فقط نکته براشون این بود که از دستمون خارج نشه کنترل، کنترلش رو داشته باشیم، ریز 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 باز میکنیم. سال 79 حزب کمونیست چین اصلا اعلام کرد که دیگه ما این دستبندی رو که داشتیم میگفتیم بعضی ها زمیندارن، بعضی ها دهقان متمولن، مثل اون چیزی که توی کولاک ها در شوروی بود، ما اینا رو دیگه میذاریم کنار، اینا دیگه گذشت، دورش تموم شد. بعد دنگ شیائوپینگ من اصلا یه مرحله دیگه هم رفت جلو، دیگه واقعا آخرین خط قرمزم رد کرد، گفت باید بذاریم اول یه عده‌ای برن ثروتمند بشن، بعد به تدریج همه با هم ثروتمند بشن، اول ولی یه عده‌ای باید برن زودتر ثروتمند بشن. این خیلی تغییر بزرگی بود که پذیرفتن اینا. اون اوائل هم کسب و کارهای خصوصی فقط اجازه داشتن 8 نفر استخدام کنن، ماکسیموم 8 نفر. یه جایی در آثار مارکس پیدا کرده بودن که آره کسب و کاری که 8 تا کارگر بیشتر داشته باشه دیگه اکسپلویتیتیو میشه، دیگه سوء استفاده میاد توش. یه کلاشرعی کردن این عدد 8 و راهو باز کردن و بعد دیگه انقدر شرکت را افتاد، انقدر کسب و کارهای ریز و درشت تون تون را افتاد، به قول خود مقامات میگفتن یک ارتشی انگار یهو ظاهر شده. و البته خیلی سریع این تحولات باعث شد که حرف از دموکراسی و آزادی فردی و اینا هم پیش بیاد و اینجا خیلی حزب قاطع اعلام کرد و فقط هم اعلام نکرد دیگه، در عمل هم نشون داد که دموکراسی فردگرایانه و اینا رو تحمل نمی‌کنه. چند سال بعد در میدان تیانانمن هم دیگه اینو خیلی واضح به همه دنیا نشون داد. دانشجوها اعتراض داشتن و با خشونت هرچه بیشتر اعتراضشون سرکوب شد و بعدم پروژه‌ای که برای پنهان کردن اون اتفاق شروع شد و هنوزم که هنوز ادامه داره نشون داد که برای تحولات مرزی داریم و روی اون مرزم خیلی مشخص ایستادیم و تاکید می‌کنیم. ولی تحولات اقتصادی شروع شده بود و وقتی تحول اقتصادی شروع میشه دیگه شما نشانه‌هاشو همه جا می‌بینی. نویسنده میگفتش که مجله‌ها رو وامی کردی، همش خریدای آنچنانی رو داشتن راهنمایی می‌کردن، اینجا اینو می‌تونید بخرید، اونجا اینو می‌تونید بخرید، طلاق اگر بگیرین خونه به کی میرسه، مردانی که مثلا این نوشیدنی اینو دوست دارن شخصیتشون فلانه. یعنی چی؟ یعنی که آره دیگه حالا میتونن یه عده پولدار بشن و وقتی پولدار میشن سلیقه پیدا میکنن و وقتی سلیقه پیدا میکنن برای یه همچین محتوایی هم جا پیدا میشه دیگه. و در واقع دولت داشت به قول نویسنده یه رشوه میداد، میگفت بهتون رشد و ترقی اقتصادی میدم و ازتون وفاداری میخوام و اون آزادی اجتماعی اینا رو بهتون نمیدم. و به نظر میرسه که داشت هم کار میکرد این روش، یعنی این معامله به یک تعادلی رسیده بود و داشت میومد جلو و جواب میداد. دوره این که چقدر چین تغییر کرده نویسنده حرفاش جالبه، چون هم قبل از تغییرات به چین رفته هم در طول دوران تغییرات. میگه من بین دو سفر اولم انقدر سریع اتفاقهای عجیبی افتاده بود که من دیگه هیچ جا رو نمیشناختم. با یک سرعت سرسام‌آوری چین داشته گسترش پیدا میکرد. هر دو هفته میگفت به اندازه مساحت شهر روم به شهرهای چین اضافه میشد. اینطوری داشتن جامعه روستایی تبدیل میشدن به جامعه شهری. برای اولین بار در چین 2012 جمعیت شهری از روستایی بیشتر شد. 2012. میگه یه دوست چینیم گفت من دفعه بعد میرم آمریکا کجا رو ببینم؟ بهش گفتم نیویورک رو ببین. گفت نیویورک که هر دفعه میرم مثل دفعه قبله. انتظارش این بود که یه شهر بزرگ وقتی میری هر دفعه که میری باید عوض بشه، باید تغییر کنه. و میگه من این تغییر رو خودم این طرف میدیدم. میگه من تو سفر اولی که میرفتم خیلی به هم میگفتن رفیق کامراد، مثل برادر که اول انقلاب به هم میگفتن برادر خواهر فلان. میگه ولی تو سفرهای بعدیم دیدم که اصلا معنیش از دست رفته و اصلا مسخره هم شده. مثلا کسی بگه کامراد اینا مسخرهش میکنن، میخندن جوونا. اینو فکر کنم توی چیزم داشتیم، توی مقبره لنین هم داشتیم یه قصه شبیه این. میگه اینا رو من به وضوح میدیدم. یا حتی کلمه جاه طلبی، اینم خیلی جالبه. کلمه جاه طلبی امبیشن میگه که معنی لغویش در چینی چیزی میشه ییجین، قلب وحشی، روح وحشی، روح ناآرام، یه همچین چیزی. و یک بار منفی هم داره در زبان چینی، به خاطر اینکه معمولا وقتی میگن یک کسی جاه طلبی داره در سنت چینی اینطوریه که آره این به خودش بیشتر از بقیه اهمیت میده لابود. قلب وحشی داره یعنی این. یعنی اگه میگفتن اینکه جاه طلبه داشتن بعدشو میگفتن معمولا. داشتن میگفتن خودخواهه. از 2000 سال پیش میگه حکمت قدیمی چینی، حکمت باستانی چینی میگفتش که همونطوری که تیغ رو نمیدی دست آدم دیوانه، دست آدم احمق، مناسب قدرت رو هم نباید بدی دست آدم جاه طلب. حرف خیلی عجیبیه. قدرت رو از آدم قدرت طلب بگیریم بدیم به کی پس؟ ولی این بود فرهنگ چین، این بود. و بعد این عوض شد که به گوش آدم غربی حرف عجیبی هم هست که قدرت رو از آدمی که قدرت طلبه بگیرم بدم به کی؟ برای چی؟ کی شایسته تر از اون؟ ولی این فرهنگ در چین هم عوض شد یه طوری که در این دوره تحول میدیدی که توی تلویزیون، تو کتابات، تو مجله ها، مقالات خودیاری چطوری بهتر بشن. تا جایی که این کلمه امبیشن، کلمه معادل امبیشن که گفتیم معنیش میشه قلب وحشی، این اصلا شد یه کلمه با بار مثبت. میگه تو این کتابای سلف هلپ و پرسونال دیولپمنت و اینها من میدیدم این عنوانه داره میاد حالا با بار مثبت. قلب وحشی بزرگ، اوجها و فرودهای قهرمانان کارآفرین. چطور در دهه 20 زندگی جاه طلب باشیم یا قلب وحشی داشته باشیم. یعنی چیزی که معنی منفی داشت حالا دیگه معنیش مثبته. اینم باز واسه ما احتمالا یه خورده جالبه، چون تقریبا برای ما تو فارسی هم فکر کنم همینطوری دیگه، جاه طلب یه خورده بار منفی داره. جاه و مقام مثلا بگیم چیز بدی، رئیس جمهور هم یکی میخواد بشه میگه من دنبال جاه و مقام نیستم، که عجیبه دیگه، تو داری رئیس جمهور بشی یعنی چی دنبال جاه و مقام نیستم؟ ولی فکر کنم یه مقدار تو فرهنگ ما هست، برای همین جاه طلب برای ما هم یه مقدار بار منفی داره. امبیشس ولی تو انگلیسی معمولا بار منفی نداره، یعنی تو جامعه غربی نداره، در فرهنگ غربی نداره، و این جاه طلبی خیلی وقتا اصلا میشه موتور توسعه و موتور تولید ثروت. در واقع تحولی که برای این کلمه اتفاق افتاد، اینم باز یه نشونه ای که نویسنده خیلی ظریف و قشنگ شناسایی کرده و درباره‌اش صحبت میکنه. اینترنت هم این وسط پدیده مهمی بود. اول کار دولت چین اینترنت رو دید و گفت این یک فرصته. برای مایی که دیر رسیدیم به انقلاب صنعتی، اون موقع جا موندیم و عقب افتادیم، این انقلاب اطلاعاتی شاید فرصت خوبی باشه که بتونیم این عقب افتادگی رو جبران کنیم، این شکاف اقتصادی بین چین و غرب پر بشه. ولی این امیدواریه کتاب میگه خیلی زود عوض شد. سال 2001 جیانگ زمین که رئیس جمهور چین بود گفت اینترنت محل جنگه، جنگ سیاسی، جنگ ایدئولوژیک و جنگ فرهنگی. و بعد یک لیست بلند بالایی درست شد و بعدن هم هی بهش اضافه شد از اطلاعات ممنوعه، از چیزایی که در اینترنت نباید منتشر بشه، در حالی که در عمل حجم اطلاعاتی که دست آدم ها بود و در دسترس آدم ها بود داشت همینطوری زیاد میشد دیگه. منطقه از اون شرکت‌های چینی موظف میشدن که سیستم سانسورشون و سیستم نظارتشون رو شدیدتر کنن و کم 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 رسید به اونجایی که این سیستم فیلترینگ بزرگ چین اتوش در اومد، دیوار آتش بزرگ، یک مانع بزرگی که در نهایت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارج از چین رو در چین بسیار سخت کرد، خیلی محدود کرد اینترنت چین رو. حالا باز من چون از خودم نمیخوام حرف بزنم چیزی اضافه به این نمیکنم، ولی باز یه یادآوری میکنم که حواسمون باشه این برداشت نویسنده و تحلیلش مال چند سال پیشه. یه خورده ای فکر کنیم ببینیم که با تغییرات الان، تغییراتی که از فاصله این چند سال گذشته از زمان نوشتن این کتاب تا حالا اتفاق افتاده، الان آیا این تحلیل نیاز داره به روز رسانی بشه یا نه؟ دیگه چی تغییر کرده در چین؟ یه چیز دیگری که تغییر کرده فردیته. در چین فردیت اصلا خیلی معنی نداشت. در دوره کمونیستی که نداشت، اصلا از قدیم هم در فرهنگ چینی این مسئله خیلی برجسته بود که فرد به تنهایی اهمیتی نداره. اصلا اهمیت ما به عنوان یک جزئی از یه جامعه بزرگتر، یه کامیونیتیه. حالا یا به عنوان یه آدمی از این روستا یا از این خانواده یا از این کارخونه یا از این تیم تولید یا هر چی. این بود تو فرهنگ چینی، بود تو هنر چینی هم میتونی ببینی، نقاشی‌های معروف و بزرگ چینی، اینا مثلا پورتری نیستن که یه نفر توش برجسته باشه، آدم اصلا ممکنه حل شده باشه، محو شده باشه در دل یک گروهی دایره در یک منظره‌ای. ایده‌های کمونیستی هم خب خیلی خوب روی این پایه فرهنگی چینی سوار شد، ولی بعدن وقتی که آزادی‌های اقتصادی شروع شد اینم داشت تغییر می‌کرد. درسته که دولت میگفت که قدم به قدم باید بریم جلو، ما یه آدمایی هستیم مثلا میخوایم بریم از رودخونه رد بشیم، باید آروم نوک پامونو بزنیم ببینیم چطوره، قدمامونو اینطوری برداریم، ولی مردم خیلی صبر نداشتن و نکردن، دلو زدن به دریا و خودشونو سپردن به جریان تحولات بدون اینکه واقعا خیلی ایده روشنی داشته باشن که آینده چطور چیزی ممکنه بشه. دل دادن ولی به این تغییر و باهاش اومدن جلو. آدمایی که در جامعه‌ای بودن که قبلاً تا قبل از تغییرات اگه صاحب کارشون اجازه نمیداد ازدواج هم نمیتونستن بکنن، طلاق هم نمیتونستن بگیرن، سفر هم نمیتونستن برن، بلیط هم ممکن بود نتونن بخرن، مثلا یه قطاری بخرن، یه هتلی برن، هیچی، اینقدر فردیت نداشتن. ولی الان داشتن با آغوش باز می‌رفتند به استقبال این تغییرات و شروع کردند جابجا شدن در سر تا سر چین، یکی از بزرگترین مهاجرت‌های تاریخ بشر. رشد فوق‌العاده چین اصلا متکی بود به همین نیروی کار ارزونی که از روستاها سرازیر شدند به سمت شهرها. این نیروی کار ارزون اومد، از اون طرف هم سرمایه گذاری بزرگی شروع شد، هم در کارخونه ها هم در زیر ساخت ها، چون دولت هم میخواست دیگه، میخواست که بره به مسیر توسعه، به مسیر کره جنوبی و مسیر ژاپن. و از ماجرای یک اقتصاددانی میگه کتاب، میگه که این در جوانی خودش یک سوسیالیست سفتی بود. میگه اصلا رفته بود دبیرستان که بود، رفته بود با مدیر صحبت کرده بود که زبان انگلیسی درس ندن، اقتصاد غربی درس ندن و اینا. ولی بعدن در دوره انقلاب فرهنگی اول همسرش، بعدن خودش، اینا پاکسازی شدن به عنوان ضد انقلاب. بعدش هم فرستادنشون اردوگاه کار اجباری، یه خورده ای دیدگاهاش میزان شد. بعد در دهه 80 همین آقا شد یکی از متخصصهای بازار آزاد، هرچند هنوز شما بازار آزاد نمیتونستی بگی، حرفش تابو بود، ولی بالاخره داشت جا میافتاد. چطوری داشت جا میافتاد؟ اینطوری که منطقه آزاد تجاری داشتن درست میکردن، سرمایه گذار خارجی بتونه تحت شرایطی اونجاها بره و سرمایه گذاری کنه. اینم باز داستان شما توی ویدیو یوتیوب گفتیم. این منطقه آزادا که میومد نیروی کار لازم داشت، یعنی آدما باید از جاهای دیگه میومدن اینجا، محل زندگیشون رو باید عوض میکردن. قبلا انتخاب محل زندگی آدما با خودشون نبود، با حزبشون بود. حزب میگفت یه تعدادی روستایی هن، یه تعدادی شهری هن. الان بعد یه تعدادی از روستایی ها می اومدن به شهر و بعدش هم باید می اومدن به این مناطق که نیروی کارشون بتونه چرخ صنعت اینجا رو بچرخونه. این شد یک موج عظیمی از مهاجرت، از مهاجرت گسترده، کی؟ بین سالهای 93 تا 2005. توی این سالها میگه دولت، بنگاه‌های دولتی 73 میلیون جایگاه شغلی رو حذف کردن. 73 میلیون آدمایی که حقوق بگیر دولت بودن، حالا باید میرفتن بعد از چند دهه خودشون دنبال کار میگشتن و یک درآمدی برای خودشون پیدا میکردن دیگه. هم شهر، هم آدم، همه باید خودشون رو با این شرایط تازه تطبیق میدادن. کلی مطلب راهنما منتشر میشد که مثلا چطور در شانگهای زندگی کنیم. میگفتش که آقاش همینطوری سرت رو نندازید پایید پاشید بیاین شانگهای، یک شهر بزرگی از روستا میای نمیدونید چیکار باید بکنید. برای اینم حتی بازار به وجود آمد، آدم ها افتادن دنبال کار کردن. در دوره ماو اینکه شما شغل دوم داشته باشی کار غیر اخلاقی بود. یعنی چی شغل دوم؟ کار اضافه یعنی چی؟ اما الان دهه 90 اینطوری شده بود که آدم ها شغل دوم داشتن، شغل شبونه داشتن، همه چی به عهده خودشون بود، میتونستن داشته باشن و پیشرفت کنن. انقدی میگه اینطوری شده بود، فضای کسب و کاری رونق گرفته بود، چاپ کارت ویزیت خودش شد یک صنعت بزرگی، چون به مردم داشتن میگفتن باید به خودتون اتکا کنید دیگه، دنیای قبلی نیست که هر کسی باید بشه یک پیچی که بدون زنگ زدن، بدون سفت شدن، بدون مشکل ایجاد کردن تو این ماشینری بزرگ دولت کار کنه. نه نه نه، هر کی باید گلیم خودش عذاب بکشه بیرون. این یعنی فردگرایی، این یعنی فردگرایی که قبلا وجود نداشت. این فردگرایی رو نمودشو بعدن توی فیلم و توی موسیقی و توی مد و توی اینا هم پیدا می‌کنی. شرکت بهره برداری موبایل که اومده بود میخواست موبایل به جوونا بفروشه، شعار کمپینش این بود که من واسه خودم تصمیم میگیرم، قلمرو به من، تصمیم من. تو مدرسه معلم‌ها کم کم به دانش آموزا یاد میدادن چطوری خودشون به خودشون اتکا داشته باشن، چطوری خودشون رو پروموت کنن، چطوری یک فرد خود ساخته باشن. تو خودت مسئول خودت هستی، این شعار جدیدی بود و نشون دهنده تغییری بود که در همه جنبه‌ها و شؤون زندگی چینی‌ها داشت اتفاق می‌افتاد. یک خانومی رو قصه‌ش رو میگه، خانم جوونی به نام گانگ هانیان. میگه یه دختر روستایی بود، تو روستاشون بستنی می‌فروخت وقتی نوجوان بود. بعد نقشه روستا رو کشیده بود، خونه‌ها رو مشخص کرده بود که این خونه‌ها بچه دارن، اینا خونه‌هایین که پدر مادر حرف بچه رو بیشتر گوش میدن یا بچه مثلا سرتق‌تره، یه کار میکنن اینا بیان بستنی بخرن. مسیرش رو یه طوری برنامه‌ریزی میکرد که حتما از جلوی این خونه‌ها رد بشه بتونه بیشتر بستنی بفروشه. یعنی فکر درست بیزنسی داشت دیگه. کجا؟ در یه روستایی. زندگی خیلی پر فراز و نشیبی داره این خانم. بعدا میره شهر توی کارخونه شروع میکنه مونتاژ کار میشه. بعد یه روزی فکر میکنه که من اگه حرکتی نکنم دیگه اینجا لنگر رو انداختم دیگه، همینه با یکی از همین مردم هم ازدواج میکنم و دیگه تا آخر زندگیم همینه. بر همین برمیگرده. برمیگرده دوباره میره درس میخونه، بعد میره توی سایت همسریابی عضو میشه. بعد متوجه میشه این سایت یک ریگی به کفششه. پروفایل های تقلبی درست میکنه و بعدم مثلا مشتری جواب نمیگیره، بهش میگن نه تو سطحت پایینه، کسی قبولت نکرده. متوجه میشه یک تقلبایی تو سایت هست. بعد میره خودش یه سایتی را میندازه که اون سایت بعدن میشه بزرگترین سایت همزریابی در چین، چند میلیارد دلار قیمتش میشه. از این داستانای اینطوری چند تا کتاب داره. بعد خود این موضوع ازدواج هم موضوع مهمیه، به خاطر اینکه قبلا اینطوری بود که ازدواج همه برنامه‌ریزی میشد دیگه، arranged marriage بود قبلا. حالا ممنوع شده بود این مدل ازدواج سنتی از دهه 50، ولی در عمل تصمیم ازدواج، برنامه‌ریزی ازدواج با خود آدم نبود. حالا قبلترش با خانواده بود، الان مثلا با مسئولین کارخونه بود، یا ممکن بود مثلا توی مزرعه اشتراکی اگه کار می‌کردن با مسئولین مزرعه اشتراکی باشه، ولی با خود آدم نبود. بعد دورانی هم بود که صفات برجسته مرد مطلوب این بود که مثلا صادق باشه، ساده باشه. خیلی بد بود اگه میگفتن مثلا طرف رومانتیکه، رومانتیک بد بود. اما بعدن شرایط عوض شد دیگه، صادق و ساده میشد پپه، میشد گلابی. همه رومانتیک میخواستن، همه پرشور میخواستن، همه دیکاپریوی تایتانیک میخواستن. یعنی این تحولات که آمد، جامعه عوض شد، طبیعتاً ارزش‌ها هم عوض شد. ارزش‌ها عوض شد، جامعه هنوز زیرساخت‌های جدید نداره. جامعه چینی، شهر چینی جایی نداشت که مثلا بار باشه جوونا برن، مثلا یا یه کلابی داشته باشه برن، از این چیزا نداشت که. بعد نیازش که به وجود اومد، کارخونه‌ها شروع کردن مثلا کلاب دوستیابی درست کردن، باشگاه دوستیابی درست کردن. رادیوهای محلی شروع کردن یه برنامه‌هایی درست کردن که شنونده ها بیان خودشون رو معرفی کنن، زوج پیدا کنن. چون اون نهادهای قبلی باز شده بودن، به هم ریخته بودن، جمع شده بودن، ولی خب نیازه عوض شده بود و این نیاز جدید، نهادهای جدیدی هم لازم داشت. همزمان با این، اون وقت اینترنت هم داشت رشد می‌کرد. سالی 30% تو دهه 2000 داشت اضافه می‌شد به آدمایی که به اینترنت دسترسی دارن. میگه سال 2003 گزارشی منتشر شد که تا حالا بیشترین چیزی که سرچ میکردن در چینی ماو بود، اسم ماو بود، ماو تسدونگ بود، ولی الان عوض شده. امسال برای اولین بار دارن اسم یه سکس بلاگری رو سرچ میکنن آدما. این شده بیشترین سرچ. اینا همه نشونه های تغییر دنیا بود، نشونه های تحول بود. توی چنین شرایطیه که حالا این نیاز به نهاد جدید برای جفتیابی هست، اون قصه رشد اینترنت هم هست. توی چنین شرایطی که این خانم گانگ هانیان میاد سایتش رو راه میندازه، یه سایت کوچیکی هم هست، نویسنده میگه من خودم رفتم تو سایت عضو شدم، شده بود بزرگترین سایت همسریابی دیگه اون موقعی که من رفتم. بعد با خانمم صحبت کردم، میگفتش که آره مهمترین مثلا چیزا چیه، مهمترین عوامل، مهمترین سوالا، اطلاعات برای آدما چیه؟ خونه، ماشین، شغل. مخصوصا مثلا خونه مستقل داشتن خیلی مهمه، خونه نداشته باشی عملا شانس خاصی نداری. بعد خیلی حرفای جالبی هم میزنه از خلال صحبت با این خانمه، میگه که من متوجه شدم که همسریابی در چین اساسا با همسریابی در آمریکا فرق میکنه. توی آمریکا این سایت‌ها کمک میکنن که آدم قدرت انتخابش بره بالا، بتونه آدمای بیشتری رو ببینه، گزینه‌های بالقوه‌اش بیشتر بشه. اما تو چین 1,300,000,000 نفری این سایت ها کارش برعکسه، گزینه‌هاتو قراره کم بکنه که تو بتونی انتخاب کنی. میگه کاربر اونجا میاد معیاراشو تا گروه خونی و ماه تولد و همه چی جزئی میکنه که یه لیست 70 80 تایی دستش بیاد بتونه از بینش انتخاب کنه. خیلی جالب، کارکردها کلن میگه متفاوته. دیگه از نشانه‌های تحول چی میگه؟ میگه مثلا از این مدل برنامه‌های تلویزیونی شبیه امریکن آیدل و اینا هم اونجا شروع شده بود. حالا صنایع تازه هم دارن رشد میکنن، صنعت لباس و محصولات سلامتی و محصولات زیبایی، و بعد این محصولات میان تبلیغ میشن. یک پژوهشی رو نقل میکنه، میگه یک نفر در شانگهای 3 برابر یک نفر در لندن در طول روز آگهی تبلیغاتی میبینه، از بیلبورد و مجله و اینترنت و همه جا. 3 برابر. یعنی چی؟ چرا این چند تا مورد رو گفتیم؟ برای اینکه بگیم فقط قصه این نیست که آره آدم ها قبلا نمیتونستن پول در بیارن، الان میتونن پول در بیارن. تغییر بزرگتر از اینه. حتی وقتی میشکنیش میگی میخوام درباره مثلا فردیت صحبت کنم، میبینی که تغییر ابعاد مختلفی داره، درجاتش هم فرق میکنه، ولی میبینی چقدر ابعادش مختلفه و چطوری میتونه روی شؤون مختلف زندگی، حتی مثلا میگم همین ازدواج و اینا، روی شؤون مختلف زندگی اثر بذاره و اثرش رو میتونی وقتی مثلا طولانی خود مشاهده کنی ببینی. حالا بریم ببینیم در حقیقت و در ایمان در این دو زمینه تحول چین یعنی چی؟ چی تغییر کرده؟ حقیقت از چی تبدیل شده به چی؟ رشد اقتصادی چین گفتیم از اواخر دهه 70 شروع شد. وقتی که اعتراضات میدان تیانانمن پیش آمد و چین اونطوری خشونت آمیز با خشونت سرکوبش کرد، یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که دیدن سرعت رشد اقتصادی داره میاد پایین. این نگران کننده بود و این اون جایی بود که چین یک حرکت جدید زد. دنگ شیاوپینگ گفت آینده چین روی دو ستون ساخته میشه. یکی رشد اقتصادی، یکی پروپاگاندا. بعدم وقتی گفت رشد اقتصادی یعنی همه توجه، همه اولویت مال رشد اقتصادیه. هر جا بین رشد اقتصادی و یه اولویت دیگری تعارضی پیش بیاد، برنده رشد اقتصادیه. اگر یک مسئله یه باید ببینی بریم دنبال رشد اقتصادی یا محیط زیست، بریم دنبال رشد اقتصادی یا تأمین اجتماعی، بریم دنبال رشد اقتصادی یا هر چیز دیگه، انتخاب رشد اقتصادیه. این یعنی چی؟ این تصمیم پرهزینه‌ایه. بیمه های سلامتی همه دود میشن میرن هوا. بیمه تأمین اجتماعی چین از معنی خارج شد دیگه وقتی که اینطوری فکر کردن. آلودگی محیط زیست شدیداً رفت بالا. یه بخشای بزرگ تخریب شدن که بافتای تازه شهری درست بشن. چون همه جا رشد اقتصادی اولویت پیدا کرد. این ولی حرف مسئله اقتصادیه، تحول اقتصادیه، تحول در ثروته. ما میخوایم اینجا درباره حقیقت صحبت کنیم. نویسنده میگه اون تجربه تیانانمن خب تجربه تلخی بود و گفتن که این اتفاق نباید بیفته. ما در واقع باید با مردم معامله کنیم، بهشون آزادی بیشتر بدیم در فعالیت اقتصادی، ولی آزادی کمتر بدیم در فعالیت و زندگی سیاسی، که این در واقع مغز پارادوکسیه که الان در باره چین خیلی ها میگن دیگه، که میگن آره دولت چین، حکومت چین، حزب کمونیست میگه که جاه طلب باش، خود ساخته باش، رویا پردازی کن در زمینه اقتصادی، ولی تو نصف دیگر کارهای زندگی و اجتماع میگه که نه نه نه، اونجاها دیگه نمیگم که بیا برو جاه طلب باش، خود ساخته باش، رویا پردازی کن، اینا این کارا رو اونجا لازم نیست بکنی، فقط در اقتصاد بکن. یه کاری هم که میکنه کتاب اینه که وقتی مثلا داره درباره این موضوع حقیقت صحبت میکنه، دو تا آدمو میاره درباره دو تا آدم حرف میزنه، قصه دو تا آدمو میگه که اینا برعکس هم فکر میکنن. مثلا درباره این موضوع یه کسی رو میاره که این نظامی بوده، در تایوان بوده و بعد از تایوان فرار میکنه میاد چین، خب یعنی مسیر برعکسی که خیلی‌ها میرن در همون دهه 70، این از تایوان میاد چین. این آدم میگه که مدل توسعه غربی، مدل توسعه آمریکایی به درد ما نمیخوره، اون کارو بکنیم فروپاشی میشه، مثل شوروی، مثل کشورهای بلوک شرق، ما مدل خودمونو مثلا باید بریم. یا از یک کس دیگری صحبت میکنه که ایشون اقتصاددان، سالها از مشاوران برجسته اقتصادی حزب بوده، ولی بعدن با سیستم یه خورده مشکل پیدا کرده، میگه ما خیلی خوب رشد میکنیم و میریم جلو اینا، ولی یه جایی متوقف میشیم، میخوریم توی یه دیواری و اون دیوارم به خاطر فساده و اون فسادم به خاطر اینه که ما آزادی سیاسی نداریم و اصلا چون آزادی سیاسی نداریم و چون این فساد بزرگ هست، فاصله بین فقیر و پولدار انقدر زیاده. میگه این یه بحران مشروعیتیه که ما رو گرفتار میکنه. ما تا یک جایی میتونیم رشد کنیم، ولی بالاخره حزب کمونیست اگه میخواد ادامه بده به این روند رشدش، باید این تعارض رو، این تعارض اساسی رو حل کنه، به وضع حقوق بشر توجه کنه و در واقع باید در فضای سیاسی تغییرات مهمی ایجاد کنه. تو این بخشی که درباره واقعیت حقیقت صحبت میکنه، یه صحبت‌های زیادی هم درباره اینترنت میکنه و نقش اینترنت. داستان چند نفر تعریف میکنه، مثلا یه بلاگری که خیلی بزرگ شده، خیلی محبوب شده و تصویر مثلا نوجوان آسی داره، تصویر طغیانگری داره. بعد جامعه با این چطوری برخورد میکنه، این جامعه رو داره چه تغییری میده. حرفاش اونجا جالبه. داستان یه خانم دیگری رو تعریف میکنه که توی نشریه‌ای مثلا مینویسه، بعد توضیح میده که ما چطوری باید بند بازی کنیم بین این قوانین دولتی و سیستم سانسور در واقع شدیدی که هست، که مثلا بتونیم یه چیزایی رو به یه شکلی بگیم و منتقل کنیم. و یه خورده این بخشای اینطوری داره که مثلا روی اینترنت تاکیدش خیلی زیاده، چون فکر میکنه اینترنت خیلی اثرگذاره. و این میشه خلاصه حرفایی که توی بخش حقیقت میزنه، اینکه حقیقت در چین چه تغییری کرده، موضوع حقیقت چه تغییراتی کرده و یک تغییر بزرگش رو اینترنت میبینه. ولی کلا خب این سیستم سانسور رو که میگه هست و گسترده هم هست. بجز ثروت و واقعیت حقیقت، درباره ایمان هم صحبت میکنه. در چین وقتی نظام کمونیستی بود، زیربناهای سنتی و دینی جامعه چینی محو داشت میشد. ماو میشد خدای تازه کم کم. یک کیش شخصیت خیلی شدیدی حول خود ماو درست شده بود دیگه. میگن در دوران ماو بزرگترین موج نابودی همه شکلای زندگی دینی در تاریخ بشر در چین اتفاق افتاد. بزرگترینش بود. ماو میگفت ما 4 قدیم رو باید نابود کنیم. رسوم قدیم رو، فرهنگ قدیم رو، عادتهای قدیم رو و ایده های قدیم رو. این 4 تا رو باید نابود کنیم. و همزمان که اینا نابود میشدن، ماو خودش جایگاهش هی جدا میشد از جایگاه انسانی، میرفت جایگاه فرا انسانی پیدا میکرد. از این پیکسلاش همه جا بود، همه باید میزدن به لباسشون. انقدر مصرف پیکسلا بالا بود با اون جمعیت که آلومینیوم کم اومد. تو صنعت آلومینیوم کم آورده بودن، یه کتابی در آورده بودن، کتاب کوچک سرخ، یه مجموعه بود مثلا از کلمات قصار ماو. اینو میگفتن باید همه بخونن، باید همه بلد باشن، باید حفظش کنن. بعد اصلا چود خودش یه چیز مقدسی، یه کرامتایی داشت این کتاب. تو چین کمونیستی ها، تو چین کمونیستی میگفتن این کتابو بگیری جلو صورت یه نفر میتونی نشون بده که این دشمن هست مثلا یا نیست، کرامت داره کتاب خودش. اینا واقعا چیزای عجیبیه، یعنی واقعا شاید آدم از کشور کمونیستی انتظار نداشته باشه. یا میگه یه دفعه یه سری دیپلمات پاکستانی انبه آوردن برای ماو. انبه، یه سبد انبه آوردن 1968 خدمت شما. ماو هم اینا رو گرفت و به کارگران هدیه کرد به اینا. بچه پروپاگاندایی رو این انبه ها درست کردن، میچرخوندن در سرتاسر چین، مردم صف میکشیدن بیان تبرک کنن، زیارت کنن. این انبه چیه؟ این انبه نیست، این میوه گیاه جاودانگی اصلا. انبه تو چین کمونیستی. بعد انبه ها خب میوه بود، میوه تازه بود. بعد یه مدتی فاسد شد، خراب شد. اینا رو بردن یه مدت تو این فرمالدهاید نگه داشتن، بعد کپی پلاستیکی ازش درست کردن. یه بار یکی گفتش که این بیشتر شبیه سیب زمینیه. یک دندونپزشکی در یه روستایی گرفتن، گفتن این توهین کرده، اینو اعدامش کردن. یعنی جایگاهی که ماو داشت پیدا میکرد دیگه کم کم جایگاه خدایی بود. انقلاب فرهنگی کرده بودن، سیستم باورهای قدیمی چینی رو به هم زده بودن، ولی جایگزینش شده بود باور به ماو در همه سطوح. بعد ماو که مرد، در دوران بعد از ماو، در دوران دن شیاپینگ، اینا گفتیم شرایط عوض شد، رفتن دنبال رشد و توسعه و ثروت و اینها. ولی یک حفره انگار وجود داشت که باید پر میشد، یه جای خالی معنوی وجود داشت، چون همه اینا رو حذف کرده بودن دیگه، همه رو نابود کرده بودن. سیستم باورهای قدیمی چینی رو در زمان ماو جمع کرده بودن، چون میگفتن که این ارزش‌های سنتی چینی اینا با دیدگاه‌های مترقی سوسیالیسم و کمونیسم و اینا مخالفت داره، بر همین دنبالش نباید بکنیم. حالا درباره اینم کتاب چین کیسینجر خیلی صحبت می‌کرد، میگفت اینا رو همه رو ماو میگفت، ولی خودش غرق بود در فرهنگ سنتی چین و اونا رو مطالعه میکرد، از اونا استفاده میکرد توی کتابای خودش، حفظ بود چقدر اینا رو، میگفت. اونجا حالا در مورد اینم صحبت میکنه. ولی اینجا قصه اینه که وقتی که ماو مرد، بعد از ماو دوباره اینا مسیر برعکس رفتن، دوباره معبدا رو باز کردن. تأکید بر هارمونی، تأکید بر همبستگی، اینا که جز ارزش‌های باستانی چین بود، دوباره تشویق شد. بعد اگرم شما میگفتی پس مارکس چی؟ شما که مثلا طرفدار ایده های مارکسین و اینا، اون درباره مذهب اینطور گفته اونطور گفته، میگفتن نه، صحبت های مارکس درباره مسیحیت زمان خودش در آلمانه، درباره کلیت مذهب نیست. چرا؟ چون لازم داشتن، چون میدیدن که حالا در این دوره جدید یه حفره‌ای وجود داره در جامعه، این باید پر بشه و این رو بیایم با همین سنت باستانی خودمون پر کنیم. در نتیجه یک موج تازه‌ای از گرایش‌های معنوی و مذهبی را افتاد و البته خب یه گستردگی داره این هم توش، یه تنوعی داره که حزب نمیخواد، نمیتونه، مثلا دوست نداره همچین چیزی رو، نمیتونه تحملش کنه. برای همین باز دوباره دنبال اینه که یه صراط مستقیمی خودش در بیاره، بگه راه اینه، همینو برین همه، و مثلا بقیه رو اینطوری در کنترل خودش نگه داره. از خارج که نگاه میکنی کتاب میگه به نظر میرسه چینیا مردمی هستن دنبال کار، اصلا وقتی و فرصتی برای دنیای معنویات و ایمان و این حرفا ندارن. اما واقعیت اینه که یه جامعه ایه که هزاران ساله که با یک ترکیب ظریفی، یه ترکیب پیچیده ای از باورها و مناسک و آیین‌ها و اینا شکل گرفته. بیجینگ یک زمانی بیش از هر شهر دیگری در آسیا معبد داشت، همون موقع هم پایتخت چین بود. الان ولی انقدر تنوع زیاد شده، نویسنده میگه که دیگه والدین نگرانن که مثلا ما داریم برای آینده بچه‌مون دعا میکنیم و این حرفا، نکنه این معبدی که دعا میکنیم درست نباشه، بچه‌مون آیندهش خوب نشه. برای اینکه بچه مثلا نمره خوبی بگیره میرن معبد بودایی، بعد میرن معبد کنفوسیوس، بعدش هم آخر کار یه سری میزنن کلیسای کاتولیک، دیگه مطمئن بشن کار سفت سفته، یکی از اینا بالاخره نمره خوبه رو به بچه میده. بعد حالا تازه اینا مذاهبیه که وجود داشته از قبل، الان یه شرایطی که گرایش‌های تازه هم هر از گاهی شروع میشه. یه گروه میان مثلا مذهب و بیزنس رو یه طوری ترکیب میکنن، یه سازمانی درست میکنن به نام تاپ هیومن. میگه اینا محصولات بازاریابی معنوی میفروشن، بیاید درون روانتون رو ببینید. حالا البته اینو میگه دولت بعد از یه مدتی تعطیل کرد، ولی بالاخره فضاش هست. اینا هست، کنارش دیگه انواع دکون دستک‌های فالگیر و پیشگو و روانشناس مذهبی و اینا هم هست و سربلند میکنه هر از گاهی از یه گوشه دیگه. اینم خلاصه تغییریه که در معنویات اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته. جامعه ای که انقدر و اینطوری تغییر میکنه، دیگه تغییراتش فقط این نیست که جامعه شناسا بیان ببینن و مشاهده کنن و تحلیل کنن، به چشم مردم هم میاد. مردم هم براشون سوال میشه که ما کجا داریم میریم، جای درستی داریم میریم یا نه. یه چیزی رو تعریف میکنه، میگه توی یک شهری، یه شهر جنوبی به نام شهر فوشان، یه شهریه که یه بخش بزرگیش بازاره، فقط بازارهای تو در تو. اینطوری که تعریف میکنه مثلا شبیه بازار بزرگ تهرانه، ولی به اندازه یک شهر بزرگ. بعد هر کدوم این گوشه‌هاش هم یه اسمی دارن، یکی جهان آهنه، یکی شهر لباسه. بعد همینطور علکی هم اسمشون نذاشتن جهان و شهر و اینا، واقعا حجم معامله توش بالاست. در همین شهر لباس، همین یه دونه شهر فوشان، میگه سالیانه انقدر لباس میفروشن که میشه باهاش دو بار لباس همه بچهای آمریکایی رو تأمین کرد، دو بار. بعد توی یکی از این قسمت‌های شهری به نام شهر ابزار، توی این شهر ابزار مثلا 30,000 نفر آدم هستن، انواع و اقسام ابزارالات و اینا میفروشن، از زنجیر تا بشکه، سیم، کابل، هر چی بخوای. بعد میگه سال 2011 یک اتفاقی افتاد. یه روز بارونی بود، یه دختر بچه کوچولوی اومده بود از خونه بیرون، بعد خیلی دور شده بود، دختر بچه مثلا 3 ساله. بعد تصادف کرد، یک ون فکستانی داشت میرفت، این بچه رو زیر گرفت و اصلا نفهمید چی کار کرده، زد و رفت و بچه افتاد وسط خیابون. حالا دوربینای مغازه‌ها این صحنه رو ثبت کردن، ماجراهای بعدش هم ثبته. 6-7 دقیقه گذشت، 18 نفر آدم از اونجا رد شدن یا خیابون رو نگاه کردن، ولی هیچ کس سراغ این بچه نرفت. آخرش یه خانم پیری اونجا زایات جمع میکرد، این رفت و بچه رو بلند کرد و بعد مادرش رسید و بچه رو بردن بیمارستان، و ولی بعد از چند روز بچه تو بیمارستان از دنیا رفت. این قصه و مخصوصا قصه اون 17-18 نفری که دیدن و کاری نکردن خیلی ذهنا رو درگیر کرد. چینیا میگفتن ما آدمای نودوستی بودیم، چی آمده سر ما که 17 نفر میان و میرن و کسی یه بچه‌ای رو که وسط خیابون افتاده سراغش نمیره، سراغش رو نمیگیره. ما دنبال احترامیم تو دنیا، دنبال اینکه جایگاهمون رو به دست بیاریم اینا، ولی نکنه داریم یه ملتی میشیم که مثلا قلب نداریم، همه چی رو داریم از دست میدی. این رقابت شدیدی که ما داریم، این بدو بدویی که داریم، نکنه داره آسیب پذیرترین آدمای جامعه رو له میکنه زیر دست و پایه، و چه اخلاقی هم داره جامعه، نکنه اون داره گم میشه این وسط. نویسنده میگه این دامن زد به این فکری که بعضی از آدما در چین دارن، گروه بزرگی از مردم دارن، که آره ما داریم خوب زندگی میکنیم، ولی مثل اینه که ما داریم توی یه جزیره‌ای خوب و مرفه و با صفا زندگی میکنیم که دور تا دورش رو آب‌های خروشان گرفتن، آب‌های خطرناک گرفتن. هر لحظه ممکنه همه زحماتمون هدر بره، هر چی داریم و موج بیاد و بزنه و ببره. میگه آدمایی که تو این شرایط زندگی میکنن اینطوری احساس میکنن که حاشیه امنشون خیلی کمه، تا جایی که میتونن باید مواظب خودشون باشن. نتیجهش میشه این داستانایی که هی میشنوی که آره یکی رفت به یکی کمک کرد بعد افتاد تو دردسر. میگه من پدر دوستم مثلا معلم فیزیکی بود، آدم محترمی بود، سوار دوچرخه داشت میرفت با ماشین تصادف کرد، از ترس دردسر پلیس و اینا سری سوار دوچرخه شد در رفت. بعدن به فکرش رسید که من چرا در رفتم، ماشین به من زده بود. ولی این واکنش اولیه‌اش بود که برای اینکه تو دردسر نیفته سری فرار کنه بره. اینا مشاهده های بزرگ نیست دیگه، اینا تحلیل کلی نیست. گفتیم مثلا کتاب دنبال اون تحلیل های کلی نیست، داره مثل یک کلاژی تیکه تیکه جنبه های مختلف زندگی آدم های مختلف در جامعه چین رو میذاره کنار هم. برای هر حرفی هم که میزنه مثال میزنه، مثال برای استدلال نیست، مثال برای اینه که ما یه تصویر زنده‌ای بگیریم از اینکه واقعا توی کشور چه خبر بوده، چه خبر شده، چه اتفاقی داره میفته. و بعد البته از توی این داستان‌ها چند تا نکته در میاد. یکیش مثلا همینه که تضاد در چین، در جامعه چین خیلی زیاده. برخلاف اون چیزی که از بیرون به نظر میرسه، تنوع در جامعه چین خیلی زیاده. یا از نظر اقتصادی همونطور که گفتیم تفاوت سطح زندگی بین قشرهای مختلف خیلی زیاده. از نظر اخلاقی، مذهبی، معنوی، از نظر سیاسی، اجتماعی، ایده ها و گرایش ها خیلی متنوعه، خیلی مختلفه. و همه اینا رو کی باعثش شده؟ سیاست های حزب کمونیست که محرک رشده و باعث این رشد و تنوع شده. کیه که داره جلوشو میگیره؟ سیاست های حزب کمونیست. اصلا تضاد و تناقض بزرگ همینه که همون چیزی رو که خودش محرکش شده جلوش رو هم داره میگیره. شاید واقعا همه کتاب رو بشه توی این حرف خلاصه کرد. جنس این کتاب خیلی شبیه جنس کتاب مقبره لنین بود. مقبره لنین که ما اینجا توی پادکست خلاصش رو گفتیم، اون درباره آخرین فاز، آخرین مرحله های اتحاد جماهیر شوروی بود. یه کسی که خبرنگار یک رسانه آمریکایی بود در مسکو و آشنا بود، آشنایی قبلی داشت، آشنایی زبانی و فرهنگی مقدار داشت، این یه مدتی مونده بود در مسکو، اونجا رفته بود تو دل جامعه تا جایی که میشه زندگی کرده بود و یه سری قصه هایی جمع کرده بود، یه مشاهده های خوبی کرده بود، اومده بود یه تصویری بر ما کشیده بود از این که مسکو شوروی در انتهای دهه 80 این شکلیه، این وضعیتش، اتحاد جماهیر شوروی در آستانه فروپاشی یه همچین کشوریه. این کتابم خیلی شبیه اون از این نظر، تحلیل بزرگ توش نداره، روایت کلی توش نداره، ولی یه تصویر نزدیک، یه تصویر صمیمی از زندگی یک تعدادی آدم خیلی متفاوت در چین به ما میده. بعد ما این روایت‌ها رو که بذاریم کنار هم، یک کلاژ واقعاً بزرگی بهمون میده. ما با اون روایت‌ها یه تصویر کلی تو ذهنمون درست می‌کنیم که به جای اینکه تحلیل تاریخی بکنه، به تجربه زندگی آدم‌ها نزدیکه. من مواجهه اینطوری تا قبل از این با چین نداشتم، ولی کتاب اینطوری رو هم دوست دارم. هر شکلی، هر سبک کتابی یک ویژگیایی داره، یک ارزشایی داره به ما میده و البته خب یک نقاط ضعفی هم داره. من اینو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه تصویری که بهم میده واقعا توی کتاب‌های تحلیلی و اینها گیرم نمیاد. برای همین پیشنهاد میکنم اگر شما هم نسبت به چین کنجکاوی دارین، حتما این کتاب رو یک نگاهی بهش بندازید. چیزی که شنیدین اپیزود 83 پادکست بی پلاس بود، خلاصه کتاب Age of Ambition، عصر جاه طلبی. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدی کیا درست کردیم. موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاده بود. خیلی ممنون که اپیزود رو شنیدین. به نظر من الان ندونستن درباره چین و نشناختن چین واقعا در دنیای امروزی که ما هستیم نقص بزرگی حساب میشه و این کتاب هم کمک کرد یک سوالهایی رو جواب داد درباره این موضوع مهم و یک سوالهای بیشتری هم درست کرد برام و امیدوارم که حالا این کنجکاوی رو ادامه بدیم و داریم هم ادامه میدیم دیگه. در یوتیوب اگه با ما باشین دیدین که اونجا درباره چین ویدیو چند تا ساختیم و حالا همینطوری هم خواهیم ساخت. مرسی که هستین، چه پادکست، چه یوتیوب، چه اینستاگرام، چه هر جای دیگه‌ای که ما رو دنبال می‌کنید و با ما هستین. کم کم با هم کنار هم یاد می‌گیریم، میریم جلو. ممنون که شیر می‌کنید، به بقیه خبر میدید، بر بقیه تعریف می‌کنید و پادکست رو به بقیه پیشنهاد می‌کنید و خیلی ممنون از پشتیبان‌های مالی پادکست بی پلاس که نقششون واقعاً در ادامه دادن و رشد این پادکست کلیدی بوده و هست. همچنین ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، پادروپین و سیمیاروم. ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.